من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقدها بذلك أن نهول لك الاستقرار التوسلية من إطلاق الصيغة بما كثر ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشي من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها. می شود که نتیجه بحثی که مرحوم آقای آخوند فرمودند خلاصش این بود: قصد تقرب به این معنایی که مسلم کافیه که عبارت از اتیان به داء الامر باشد، این یک عنوانی نیست که در ردیفه سایر اجزا و شرائط بتواند در متعلق امر واقع بشود و در ردیف اجزا و شرائط مأمور به قرار بگیرد. نتیجه این بحث این است که ما دیگه به اطلاق عقیم الصلاح اگر فرزن مقدمات حکمت درش تمام باشد، به اطلاق آت و زکات اگر مقدمات حکمت درش تمام باشه، ما نمیتونیم تمسک بکنیم و بگوییم که خداوند ایتاء زکات رو واجب کرده، اما مقید به قصد قربت که نفرموده. عیناً مثل مولا که میگوید تعتق رقبتن و قید ایمان رو در کار نمی آورد، کسی هم اینجا اینطور بگوید، بگوید از اطلاق تعتق رقبتن، همون طوری که ما استفاده می کنیم که قید ایمان مدخلیت نداره، از اطلاق آت و زکات هم استفاده می کنیم که قصد غربت مدخلیت نداره. و الا وظیفه مولا این بود که مأمور و بهر مقید به قصد غربت بکنن. پس حالا که در مقام بیان بوده و قرینه ای نیاورده و سایر مقدمات حکمت هم تمام بوده، ما از اطلاق آت و زکات به لحاظ عدم تقیید به قصد غربت استفاده توسلیت می‌کنیم، بگیم قصد غربت معتبر نیست. نتیجه بحث مرحوم آقای آخوند این شد که به اطلاق نمی شود تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه در جایی می توانیم به اطلاق تمسک بکنیم که اون قیدی که احتمال مدخلیتش در کاره، این امکان داشته باشد در مأمور و به عقد بشه، امکان داشته باشد که مولا مأمور و به رو مقید به اون قید بکنه، مثل عتق رقبتن مؤمنه که خب مانعی نداره که مولا رقبه را مقید به قید ایمان بکنه. اما اگر قید از قیودی شد که مولا نمیتواند در متعلق امر عقل بکنه، اینجا دیگه چطور به اطلاق کلام مولا انسان تمسک بکنه؟ چطور میتونیم بگیم چون مولا مأمور و به رو مقید نکرده، معلوم میشود که قصد غربت در زکات اعتبار نداشته؟ مولا نمی کند به مأمور و به رو مقید به قصد قربت بکند، ممتنع بود که داء الامر در متعلق مأمور و به عقد بشود. پس همست که به اطلاق برای نفی اعتبار قصد قربت و استفاده توسلیت این تمسک غیر صحیحه. نه تنها در باب قصد قربت مطلب این طوره، چیزهای دیگری که مثل قصد قربت میمانند، یعنی اموری هستند که تأخر از امر دارند و در دنبال امر باید تحقق پیدا بکنند. مثل چی؟ مثل مثلا قصد وجه. قصد وجه هم همین طوره. شما اگر بخواید عملی را لوجوده انجام بدهید، چون معنی قصد وجه این است که اون حکم که عبارت از وجوب یا استحبابه به عنوان غایت یا به عنوان صفت عقل بشود، بگید نماز را لوجوبها یا نماز متصف به وجوب را. خب این قید وجوب چه به صورت صفت باشه و چه به صورت غایت باشه، این عنوانیست که متأخر از امره. آن مولا امر مکند به یک شیئی عنوان وجود پیدا نمی کند، اتصاف به وجود پیدا نمی کند. پس همون طوری که داء الامر تأخر از امر داره، عنوان وجود چه به صورت غایت باشه و چه به صورت صفت باشه، اونم تأخر از امر داره. لذا کسی نمیتونه به اطلاق آت و زکات تمسک بکند به این که قصد وجه در مأمور و به معتبر نیست، برای اینکه مولا صحبتی نکرده مأمور و به رو مقیده به وجوب استحباب نکرده. مولا نمیتونسته یه همچی قیدی رو در مأمور و به ذکر بکند. پس اطلاق نه برای رفع اعتبار قصد قربت به درد میخورد و نه برای نفی اعتبار وجه و هرچه که مثل وجه و قصد قربت تأخر از امر داشته باشد. خب اینجا یک سؤالی پیش میاد که خب بالاخره ما اصلا به کلام مولا نمیتونیم تمسک بکنیم به این که در فلان واجب آیا قصد قربت معتبره یا نه. بالاخره راه برای حل این موضوع چیه؟ از کجای کلام مولا ما استفاده بکنیم که قصد قربت معتبره یا نه؟ شما که میگید در متعلق امر نمیتونه عقد بشه، به اطلاق کلام مولا نمیشود تمسک کرد، پس راه دیگری تصور نمیشود. میفرمایند چرا؟ یک راه دیگری داریم که ازش تعبیر به اطلاق مقامی میشود در مقابل اطلاق لفظی. در عتق رقبتن اطلاقی که مورد تمسک شماست اطلاق لفظ رقبه. رقبه رو مولا ذکر کرده، قیدی نیاورده، شما به اطلاق لفظ تمسک میکنید. لذا اگر سوال بکنند که این اطلاق چه اطلاقیه، شما میگید اطلاق لفظیه در عتق رقبت هم. اما یه اطلاقی داریم به نام اطلاق مقامی که اون مربوط به لفظ نیست، اون مربوط به مقام و موقعیت مولاست. به این صورت که اگر ما احراز کردیم مولا در یک مقامی میخواد جمیع این چیزهایی را که در حصول غرضش مشغولیت داره و در تحقق هدفش مشغولیت داره در این مقامی قرار گرفته که همه اینا رو میخواد بیان بکنه، چه اون چیزهایی را که بتواند متعلق امر واقع بشه و چه اون چیزهایی را که نتواند متعلق امر واقع بشه. در مقام امر و تعلق امر نیست، در مقام این است که نماز رو معرفی بکنه، کدوم نماز تفصیل می کند قرض مولا رو، کدوم نماز اون خصوصیت مطلوب درش تحقق داره. هدف بیان جمیع خصوصیاتی است که در حصول قرض مولا مطلوبیت داره. میخواد اون نمازی که معراج مؤمنه، اون نمازی که آثار برش حرکت پیدا میکنه، اون نماز رو برای شما بیان بکنه. حالا کاری نداره به این که کدام قسم از اجزا و شرائط میتونه متعلق امر واقع بشه و کدام نمیتونه متعلق امر واقع بشه. به مسئله تعلق امر کاری نداره. میخواد نمازی که معراج مؤمنه، این نماز رو برای شما تشریح بکنه. در چنین موقعیتی اگر مولا صحبتی از قصد غربت در میان نیاورد، در حالی که حالا دیگه براش مانعی نداره که مسئله قصد غربت رو بیان بکنه، قصد غربت بیانش مانعی نداره، ذکرش در متعلق امر مستحیله بنابر عقیده ایشون. و الا این طور نیست که مولا اصلا حق نداشته باشه صحبتی از قصد غربت بکنه. در متعلق امر در ردیف سایر اجزا و شرائط نمیتونه قصد غربت رو قرار بده، اما نمیتوندم بگه قصد غربت در نمازی که معراج مؤمنه دخالت داره، نمیتونه بگه قصد غربت در نمازی که قربان و کل تقی هست دخالت داره. این که مانعی نداره. پس اگر مولا در یک مقامی بود، در یک موقعیتی بود که تمام اون چرا مؤثره در حصول غرض صلاتی بود، میخواست بیان بکنه، نماز با این خصوصیات رو میخواست تشریح بکنه. لیکن در مقام فرض کنید صحبتی از قصد غربت به میان نیاورد، اینجا شما میتونید به اطلاق مقامی مولا تمسک بکنید، بگید مولا که در این مقام بود مانعیم نداشت که صحبتی از قصد غربت بکنه، پس چرا صحبت قصد غربت رو نکرد؟ معلوم میشه که قصد غربت مدخلیت نداره. اگر مدخلیت میداشت، وظیفه مولا این بود که در مقام تشریح نماز ذکری هم از قصد غربت به میان بیاورد. این حرف کردیم اطلاقش اطلاق لفظی نیست، به لفظی از الفاظ کلام مولا شما تمسک نمی کنید، اطلاق مقامیه، یعنی به موقعیتی که مولا در اون موقعیت قرار گرفته که میخواست نماز رو تشریح بکنه و صحبتی از قصد غربت نکرده، به این صحبت نکردن در چنین موقعیتی شما میتونید استفاده کنید که قصد غربت معتبر نیست. پس اگر دست ما از اطلاق لفظی کوتاه بشه، اطلاق مقامی به این خصوصیتی که عرض کردیم در کاره. لیکن این اطلاق مقامی شرطش اینه که ما اعتراض کنیم، به دست بیاریم که مولا در یک همچه موقعیتیه که میخواد تمام خصوصیات نماز معراج مؤمن رو تشریح کنه. حالا اگر یه همچه موقعیت و مقامی رو ما اعتراض نکردیم، نفهمیدیم که مولا میخواد همه خصوصیات رو تشریح بکنه، اطلاق لفظی مولا هم که جایز و تمسک نبود، حالا ما موندیم شک در این مطلب که آیا قصد قربت در حصول غرض مولا دخیل هست یا نه. اینجا وظیفه این است که دیگه مراجعه به عقل بکنیم، ببینیم عقل ما در صورت شک در تعبدیت و توسلیت چه مطلبی رو حکم می کند. مرحوم آیاتون می فرماید که اگر مراجعه به عقل کنید، عقل در مورد شک می گوید قصد قربت معتبره. در هر واجبی که شک در تعبدیت و توسلیتش کردید، العقل یستقل به لزوم رعایت قصد القربت. چه شما در اون مسئلهی که در رسائل ملاحظه کردید و مرحوم آیا خوندم در جلد دوم کفای بحث می کنم که عنوانش اقل و اکثر ارتباطیه، که مسئله اقل و اکثر ارتباطی این است که شما در اجزا و شرائط مأمور به تردید بکنید، آیا سوره جزئیت برای نماز داره یا نه، آیا فلان شی شرطیت برای نماز دارد یا نه. در مسئله اقل و اکثر ارتباطی بین اصولیین و بزرگان بحثه که آیا عقل حکم به براءت می کنه یا حکم به اشتغال می کنه. اونا که شک دارید که سوره جزء برای نماز هست یا نه، آیا از نظر عقل باید سوره بخوانید یا نه، این مورد بحث قرار گرفته. بعضی ها قائلن که عقل حکم به اشتغال می کند، بعضی ها قائلن که حکم به براءت می کنه. لیکن مطلبی که ما می خواهیم بگیم این است که شما در اون مسئله چه قائل به براءت بشوید و چه قائل به اشتغال بشید، در مسئله قصد قربت باید قائل به اشتغال بشوید. چاره ای نیست اینجا، اینجا حتما باید احتیاطی و اشتغالی بشوید. چرا؟ اگر در اون مسئله ما قائل به اشتغال شدیم، خب مسئله قصد قربت هم مثل سایر اجزا و شرائط. اما اگر ما در اون مسئله قائل به براءت شدیم، گفتیم اگر شما شک داری که سوره جزء نماز هست یا نه، از نظر عقل براءت جاری می شود، میگیم روی این مبنا در قصد قربت باز اشتغال جاری می شود. حالا فرقش چیه؟ چرا در مسئله شک که در جزئیت سوره براءت جاری بشود و در مسئله شک که در قصد قربت اشتغال جاری بشود؟ فرقش این است که در مسئله سوره، چون سوره اگر جزء نماز باشه، از اون اجزاییست که در مأمور به دخالت داره، از اون اجزاییست که در متعلق امر واقع شده. و معنای این که یک جز متعلق امر واقع بشه این است که همون امر صلاتی هرش این جز را هم گرفته و به تعبیر دیگر جز امر صلاتی متوجه این بحث شده، متوجه این سوره شده. اون وقت شما که شک میکنید در این که سوره جزئیت داره یا نداره، شکتون به این برمیگردد که آیا امر صلاتی متعلق به سوره شده یا نه، آیا بعض الامر متوجه به سوره شده یا نه. پس شک شما شک در امره، شک در تعلق امره، شک در توجه بعض امره. در مورد شک در تکلیف انسان براحت جاری می کند. حالا می خواد تکلیف کلی باشه یا بعض الامر باشد فرقی نمی کند. اما در مسئله قصد قربت مطلب این طور نیست. شما در امر و تعلق امر شک ندارید. شما میدونید که اگر قصد قربت هم معتبر باشه امری بهش تعلق نگرفته، او که نمیتونه در متعلق امر واقع بشود و مأمور به قرار بگیره. پس شما در باب اعتبار قصد قربت هیچ شک در تعلق تکلیف و تعلق امر ندارید. پس شک شما در چیه؟ شک شما در اینه که یقین دارید امری به ایتاء زکات متعلقه و یقین دارید که قصد قربت در متعلق امر داخل نیست و شک دارید در این که این امری که مسلم متعلق به ایتاء زکات شده، اگر شما بدون قصد قربت اتیان زکات کردید آیا این امر ساقط می شود یا نه. پس شک شما در سقوط امره، شک شما در از بین رفتن امره با عدم رعایت قصد قربت. مگر خودتون نمیگید که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد؟ شما که یقین دارید مکلفه به ایتاء زکاتی، باید یقین کنید که این تکلیف از عهده شما ساقط شد و یقین به سقوط تکلیف در موردی است که شما قصد قربت رو رعایت کنید. بدون رعایت قصد قربت یقین به سقوط تکلیف از عهده ندارید. پس نتیجه این طور شد که بین قصد قربت و بین مسئله جزئیت سوره فرق. اونها داخل در مأمور به هم و شکشون شک در تعلق تکلیفه، اما این خارج از مأمور به و شک در سقوط امر مسلمه و شک در سقوط امر مسلم حتما محکوم به اشتغال و مجرای اشتغاله. لذا اگر نوبت به عقل برسه در مورد شک در تعبدیت و توسلیت عقل حکم به اشتغال می کند. بله اینجا بله عقل در طاعت و شؤون طاعت و خصوصیات طاعت حاکم به الاستقلاله. همه اینا را عقل حکم میکنه. شما الان که بعد از ظهر شد، یک ساعت از ظهر گذشت، نشستید فکر کردید که آیا نماز ظهر عصرتون رو خوندید یا نه. این شما را ملزم میکنه به این که پاشید نماز ظهر و عصر بخونید؟ غیر از عقل راهی نداره. نه اون به روایت هیچ روایتی این حرف رو نداره. این حکم عقله. عقل میگه در مورد شما اگر بخواید در حجیت عقل مناقشه کنید، اساس روایت هم از بین میره، برای اینکه روایات رو هم ما با عقل حجیتش رو ثابت کردیم و هاکذا اساس تمام امور اعتقادی ما عبارت از عقل و حکم عقل و الا نوبت به این مسائل نمیرسه. پس نتیجه این طور شد که با حکم عقل باید قصد قربت رعایت بشه. بله میفرماید بین قصد قربت و یه چیزای دیگری که سمخ قصد قربت هم که اونا متأثر از امرن، اونا نمیشه در مأمور و به عقل بشن، مثل همون قصد وجهی که عرض کردیم بین اینا میشه یه فرقی بگذاریم. درست دقت بفرمایید، فرقش این است که مسئله قصد قربت یه مسئله عام البلواست که حتی توده مردمم که خیلی با مسائل آشنایی ندارن با مسئله قصد قربت سر و کار دارن. اونا میفهمن که بین نماز و بین اداء دین فرقه. نماز اگر کسی ریاءن انجام بده، اگر قصد قربت رعایت نکنه باطله، اما اداء دین چنین خصوصیتی رو نداره. مسئله قصد قربت یک چیزیست که مورد توجه عموم مردمه، اما مسئله قصد وجه حتی کثیری از خواص هم اصلا شاید بعد از سالها ندونن که قصد وجه اصلا معناش چیه تا ببینیم معتبره یا معتبر نیست. این خصوصیت و این فرق یک اثر مهم داره. اثرش این است که اگر یه واجبی قصد قربت درش معتبر باشه یا که مولا بیان نکند، این مانعی نداره، برای اینکه مولا واگذار به حکم عقل مردم می کند، عقلم در مورد شک در قصد قربت می گوید قصد قربت رعایتش لازمه، حکم به اشتغال می کنه و نتیجتا مورد رعایت قرار می گیرد. اما در باب مثل وجه و قصد وجه این یه مطلبیست که مقبول و انه توده مردمه، مقبول و انه عرض می شود اکثر مردمه، اصلا به موضوعش توجه ندارن تا بیان شک بکنن در این که آیا قصد وجه معتبره یا نه، چون شک فرع التفاته، فرع توجهه. کسی که غافل از یک شیء شد معنا نداره شک که در اون شیء بکنه. مسئله قصد وجه موضوعش مورد غفلت عامه، عنوانش اصلا در ذهن نمیاد تا مردم بشینن شک بکنن که آیا قصد وجه معتبره یا نه. اون وقت در چنین موردی چطور مولا میتونه مردم رو واگذار به حکم عقلشون بکنه؟ چطور مولا میتونه بگوید که عرض میشود مردم در مورد شک خودشون رعایت میکنن؟ مردم اصلا شک نمیکنن تا نوبت به حکم عقل برسه، چون توجهی به موضوع قصد وجه ندارن. اون وقت این معنا یک نتیجه ای داره، نتیجهش این است که اگر موضوع یه همچین موضوعی شد که تو ذهن مردم نمیاد، اگر خود مولا در کلامش تنبیه بر این موضوع نکنه ما میفهمیم اعتبار نداره، برای اینکه اگر اعتبار میداشت چرا مولا مردم رو متوجه نکرد؟ چرا صحبتی از قصد وجه در کلام مولا به هیچ نحو به میان نیامد؟ چرا مولا این موضوع قصد وجه رو به اختیار مردم نگذاشت؟ از اینجا میفهمیم که اگر در کلام مولا صحبتی از این مطلب به میان نیامد معلوم میشه اعتبار نداره. اما به خلاف قصد غربت چون یک موضوع مورد توجه عمومه، ممکنه مولا مردم رو واگذار کنه به همون حکم عقلشون و از راه عقل مسئله قصد غربت رو رعایت بکنن. لذا اینجا توجه بفرمایید، لذا اینجا یک نتیجه فقهی گرفته می شود و اون این است که ما چون در روایات و اخبار و آثار که گردش کردیم هیچ صحبتی از قصد وجه دیدیم در روایات و آثار نشده و موضوعا مقبول و عنه توده مردمه، خود این یک دلیل قاطعی است بر این که در عبادات دیگه قصد وجه اعتبار نداره و الا مولا می باید ولو در ضمن یک روایت در ضمن یک خبر لااقل این موضوع رو مورد توجه مردم قرار بده تا التفات به او بکنن، شک بکنن. و بین اداء دین فرقه، نماز اگر کسی ریاءً انجام بده اگر قصد غربت رعایت نکنه باطله، اما اداء دین چنین خصوصیتی رو نداره. مسئله قصد غربت یک چیزیست که مورد توجه عموم مردمه، اما مسئله قصد وجه حتی کثیری از خواص هم اصلا شاید بعد از سالها ندونن که قصد وجه اصلا معناش چیه تا ببینین معتبره یا معتبر نیست. این خصوصیت و این فرق یک اثر مهم داره. اثرش این است که اگر یه واجبی قصد غربت درش معتبر باشه لکن مولا بیان نکند، این مانعی نداره، برای اینکه مولا واگذار به حکم عقل مردم می کند. عقلا در مورد شک در قصد غربت میگوید قصد غربت رعایتش لازمه، حکم به اشتغال میکنه و نتیجتا مورد رعایت قرار میگیرد. اما در باب مثل وجه و قصد وجه این یه مطلبیست که مقبول و عنه توده مردمه، مقبول و عنه عرض می شود اکثر مردمه، اصلا به موضوعش توجه ندارن تا بیان شک بکنن در این که آیا قصد وجه معتبره یا نه. چون شک فرع التفاته، فرع توجهه. کسی که غافل از یک شیء شد معنا نداره شک که در اون شیء بکنه. مسئله قصد وجه موضوعش مورد غفلت عامه، عنوانش اصلا در ذهن نمیاد تا مردم بشینن شک بکنن که آیا قصد وجه معتبره یا نه. اون وقت در چنین موردی چطور مولا میتونه مردم رو واگذار به حکم عقلشون بکنه؟ چطور مولا میتونه بگوید که عرض میشود مردم در مورد شک خودشون رعایت میکنن؟ مردم اصلا شک نمی کنن تا نوبت به حکم عقل برسه، چون توجهی به موضوع قصد وجه ندارن. اون وقت این معنا یک نتیجه ای داره. نتیجهش این است که اگر موضوع یه همچی موضوعی شد که تو ذهن مردم نمیاد، اگر خود مولا در کلامش تنبیه بر این موضوع نکنه ما میفهمیم اعتبار نداره، برای اینکه اگر اعتبار میداشت چرا مولا مردم رو متوجه نکرد؟ چرا صحبتی از قصد وجه در کلام مولا به هیچ نحو به میان نیامد؟ چرا مولا این موضوع قصد وجه رو به اختیار مردم نگذاشت؟ از اینجا میفهمیم که اگر در کلام مولا صحبتی از این مطلب به میان نیامد معلوم میشه اعتبار نداره. اما به خلاف قصد غربت چون یک موضوع مورد توجه عمومه، ممکنه مولا مردم رو واگذار کنه به همون حکم عقلشون و از راه عقل مسئله قصد غربت رو رعایت بکنن. لذا اینجا توجه فرمید، لذا اینجا یک نتیجه فقهی گرفته می شود و اون این است که ما چون در روایات و اخبار و آثار که گردش کردیم هیچ صحبتی از قصد وجه دیدیم در روایات و آثار نشده و موضوعا مقبول و انحسوده مردمه، خود این یک دلیل قاطعی است بر این که در عبادات دیگه قصد وجه اعتبار نداره و الا مولا میباید ولو در ضمن یک روایت در ضمن یک خبر لااقل این موضوع رو مورد توجه مردم قرار بده تا التفات به او بکنن، شک بکنن، اون وقت عقلشون حکمه به اشتغال بکنن. لیکن مردم توجهی ندارن، روایات هم خالی از این مطلبه، پس معلوم میشه که قصد وقت اصلا در عبادات لیسه به معتبره. چی فرمودید؟ نمیتونه بیاره، نه اینکه نمیتونه صحبتی از او بکنه. هی تکرار کردم، معناش این نیست که مولا نمیتونه تفوق کنه. بزاله از حرف زیر ما بکن تو که انهو لا وجه لزهار توسلیه، وجهی برای مطلب نیست که در مورد شک در تعبدیت و توسلیت کسی استظهار توسلیت بکنه. از چه راهی؟ من اطلاق صیغه، از راه اطلاق آت و زکا. و صیغه هم هیئتی داره و هم ماده‌ای، مسئله قصد غربت به ماده ارتباط داره یا به هیئت ارتباط داره؟ به مادته ها بگه، چون متعلق امر یعنی ایتاء و زکات که ازش تعبیر به ماده می کند، صحبتی از قصد غربت درش نبوده و قید قصد غربت درش نیست، مثل سایر اجزا و شرائط ما از اطلاق استفاده عدم اعتبار بکنیم. گفتیم نمی شود، این اطلاق اطلاقی نیست که در مانه نفی کسی بتونه بهش همت دوت بکنه. لا وکل استظهار توسلیه من اطلاق ماده آت و زکات، یعنی از عدم تقیید ایتاء زکات به قید قصد غربت، مثل عدم تقیید رقبه به ایمان، کسی نمیتونه استفاده اطلاق بکنه. نه تنها قصد غربت این طوره، اونایی هم که مثل قصد غربت متأخر از امرن و در مأمور و به نمیتونن عفو بشن، اونام همین طوره. ولا لاستظهار، یعنی لا وجه لاستظهار عدم اعتبار مثل قصد و من قبل الامر، اونایی که در دنبال امر باید بیاد، اونایی که تأخر از امر داره، اونایی که نمیشه در متعلق امر عقد بشه، استظهار بشود. از چی استظهار بشه؟ من اطلاق الماده فی العباده، از اطلاق صلات در عقیم و صلات، زکات در آت و زکا. لو شد در اعتبار مثل وجه در عبادت، نمی شود همسته که به اطلاق کرد و از راه اطلاق استفاده عدم اعتبار کرد، چون اطلاق برای اون قولی که امکان حق در متعلق داشته باشد. اما اگر قیدی ممکن الاخذ در متعلق نباشه، جای همسته که به اطلاق نیست.
گفت پس دست ما را از همه جا کوتاه کردید؟ نه نه هم یه اطلاق دیگه براتون درست میکنید. نه هم اذا کان الامرو بی مقامن، اگر مولا در یک مقامی به سبب بیان تمام ماله دخلون بی اصول غرضه، میخواد نماز رو با تمام خصوصیات تشریح بکنه، کاری نداره به اینکه کدوم جزء و شرطش متعلق هم قرار میگیره کدوم قرار نمیگیره. لئن یکن له دخل فی متعلق امره، اون اجزا و خصوصیات و شرایطی هم که در متعلق امر نمیتونه واقع بشه لیکن به عنوان مفعلیت در حصول غرض، اینا رو هم میخواد بیان کنه. نماز و معراج مؤمن رو روی کرسی تشریف و بیان نشسته میخواد بیان کنه و معه با این خصوصیت و با این مقام و کتف المقام صحبتی از قصد قربت نکرد و لم ینسب دلالتن، یعنی دلیلن یک دلیل و قرینه ای رو نصب نکرد حالا دخل قصد الامتصال فی حصول الغرض، قرینه ای نیست که قصد الامتصال در حصول غرض دخیله. آن آزا یعنی این مقام بیان بودن و سکوت کردن قرینه تن علا عدم دخلهی فی غرضه، قرینه بر این میشه که قصد امتصال در غرضش دخیل نیست و الا لکان سکوت المولا نقضا للغرض و خلاف مقام حکمت مولاست که میخواسته همه خصوصیات رو بیان بکنه. پس یه همچه اطلاق مقامی اگر پیدا کردید براتون به درد میخوره. خب حالا اگر یه اقراضی برای ما پیدا شد، نفر میگید که مولا در مقام یه همچه بیانیه، اینجا دیگه باید رجوع به عقل کنید. فلا بد عند شک و عدم احراز هذا المقام، اگر احراز این مقام نشد دیگه تنها مرجع شما لابد من الرجوع الى ما یقتضیه الاصل و یستقل به العقل. حالا عقل چی میگه؟ عقلم انه لا مجال هاهنا، به عقل که شما مراجعه میکنید دستور عقل اصالت الاشتغاله، دیگه حتما در مورد شک در تعبدیت و توسلیت باید قصد قربت رعایت بشه. لا مجال هاهنا الا لاصالت الاشتغال ولو قیله، و اگرچه لوی وصلیت و اگرچه قائل بشید به اصالت البراءه، در اونجایی که امر دائر می شود بین اقل و اکثر ارتباطی در مسئله جزئیت سوره در باب نماز، اگر قائل بشید که عقل حکم به براءت می کنه لیکن در مانه نفی باز حکم به اشتغال می کنه. چرا؟ خصوصیت مانه نفی چیه؟ و ذاله لأن شک هاهنا به عالم تعلق امر ارتباط نداره. شما میدونید که اگه قصد قربت هم معتبر بود باز در متعلق امر نشده بود، لذا مأمور به دائرش روشن و مشخصه، هیچ تردیدی در دائره مأمور به نیست. فقط شک شما در اینه که امر متعلق به ایتاء زکات رو اگر بدون قصد قربت رعایت کنید آیا غرض مولا رو تحصیل می کنه یا نمی کنه؟
پس شک شما در خروج از عهده تکلیف مسلمه و این مجرای از حالت الاشتغاله. و ذلک لأن شکها هنا فی الخروج عن عهدت تکلیف المعلوم، تکلیفی که با همه خصوصیات روشنه، مأمور بهش هم روشنه، ما استقلال العقل به لزوم الخروج عن عهدت تکلیف المعلوم، اشتغال یقینی براعت یقینی لازم داره، باید یقین کنید که این تکلیف از عهده شما ساقط شد و او بدون رعایت قصد قربت نمی شود. فلا یکون، پس دیگه این حرفایی که در براعت عقلی زده شده نقاب بلا بیان مؤاخذه بلا برهان جاش اینجا نیست، جای این حرفا اونجاییست که در اصل تعلق تکلیف شما شک داشته باشید و اینجا شکتون در اصل تعلق تکلیف نیست. فلا یکون العقاب مع الشک و عدم احراز القرود، لا یکون عقابا بلا بیان و لا یکون المؤاخذة علیه بلا برهان. ضرورت انه بالعلم بالتکلیف، وقتی تکلیف برای شما معلوم شد، مأمور به براتون روشن شد، تفت المؤاخذة على المخالفت، مولا میتونه مؤاخذه بر مخالفت و بر عدم خروج شما از عهده تکلیف بکنه. لو تفق عدم الخروج از اون عهده به مجرد موافقت بدون قصد غربت، اگر فرضاً قصد غربت واقعا معتبر باشه و شما رعایت نکردید، این دو جای مؤاخذه برای مولا هست. مولا میگه مگر عقل شما نمیگفت که اشتغال یقینی براعت یقینی لازم داره؟ چرا این فائز زکات رو بدون قصد غربت انجام دادی در حالی که شک در خروج از عهده تکلیف داشتی؟ این مطلبی که ما راجع به اصالت الاشتغال در باب قصد غربت گفتیم، در باب قصد وجه و اینام ابتداعا این مطلب میاد، لکن اون فرقی که در آخر عرض کردیم بینشون هست. و ها تزلحال فی کل ما شک دخل و فتاعه، نه تنها قصد غربت این طوره، هر چیزی که تو مأمور و به نباشه در تحقق موافقت مأمور و به و امر مدخلیت داشته باشه. و ها تزلحال فی کل ما شک دخل و فتاعته و الخروج بهی عن العهده، کل اینا از چیا؟ مما لا یمکن اعتباره فی المأمور به، اونایی که مثل سوره و رکوع و سجود نیست که بشود در مأمور به حق بشه. هر وقت و تمیز، یکی از عناوین تمیزه. تمیز معناش این است که این مأمور به بدینان انه مأمور به مشخص باشه. مثلا کجاست که شما قصد تمیز رو نمیتونید رعایت بکنید؟ مثلا عرض میشود حالا شما دو تا لباس دارید، یکی نجس یکی پاک، اونا با هم مشتبه شده، لیکن میتونید یکی از این لباس ها رو تطهیر کنید و علم تفصیلی به طهارت پیدا کنید، لیکن بگید چه لزومی داره، ما دو تا نماز صبح میخونیم، یکی در این لباس یکی در اون لباس، تا یقین کنیم که نماز صبح در لباس طاهر واقع شد. اینجا بعضیا از نظر اعتبار تمیز گفتن نمیتونید این کار رو بکنید، برای اینکه شما نماز اول رو شروع میکنید نمیدونید این مأمور به یا نه، نماز دوم رو هم که شروع میکنید نمیدونید مأمور به یا نه، مأمور به به عنوان انه مأمور به باید مشخص باشه، معین باشه. بدونید بگید هازا هو المأمور به، این معنی قصد تمیزه که بعضیا گفتن در عبادات معتبره، لذا احتیاط رو برای کسی که بتواند اجتهاد یا تقلید کنه روی همین مسلک اینا سد کردن. اون جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشه گفتن قصد تمیز به هم میخوره، این نمیتونه مأمور و به رو مشخص از غیر بکنه. من ما لا یمکن اعتبار رو به المأمور به تلوشت و تمیز. این امر رو تا این سمه مطالعه بفرمایید.